بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در قاعده الجمع مهما امکن اولا من الطرح بود. در این رابطه معنای این جمله که الجمع مهما امکن اولا من الطرح اختلاف نظر هست. دسته ای این چنین معنا کردن که الجمع یعنی الجمع العرفی ثم التبرعی، جمع عرفی یا جمع تبرعی اولاست از طرح. اگر ممکن بود جمع عرفی بکنیم بین دو روایت متعارض، جمع عرفی میکنیم. اگر نتوانستیم جمع عرفی بکنیم، جمع تبرعی میکنیم. برای این مدعا دلائلی رو اقامه کردند. یکی از دلائلی که اقامه کردن برای مدعا این است که هر کلامی یک دلالت اصلی دارد و یک دلالت تبعی دارد. روایتی با روایت دیگر متعارض است. این روایت اول یه دلالت اصلیه داره، یه دلالت تبعیه. روایت دوم هم یه دلالت اصلیه دارد، یه دلالت تبعیه. اگر بتوانیم باید چهار تا دلالت رو بگیریم، یعنی هم دلالت اصلیه رو بگیریم، هم تبعیه این روایت رو و هم دلالت اصلیه و تبعیه اون روایت رو، هر چهارتا رو باید برداشت کنیم. اگر نتوانستیم، ناچاریم که دلالت تبعیه این روایت رو بزنیم، دلالت تبعیه این روایت رو هم بزنیم، ولی دلالت‌های اصلیه رو بگیریم. دوتا دلالت اصلیه رو بگیریم. این یک روش. روش دیگر این است که یک روایت رو دلالت اصلیه‌ش رو بگیریم، دلالت تبعیه‌ش هم بگیریم، ولی یه روایت هم اصلیه‌ش رو کنار بزنیم هم تبعیه‌ش رو کنار بزنیم. کدوم بهتره؟ یعنی از شما یک کسی سوال میکنه، ما در هر روایتی دو روایت متعارض، یه دلالت مطابقی داریم یه دلالت تضمنی، در اون روایت هم یه دلالت مطابقی داریم یه دلالت تضمنی. اگر میتونستیم هر چهارتاشو قبول کنیم، هر چهارتا رو قبول میکردیم، ولی نمیتونیم چون با هم تعارض دارن، باید یه مقداریشو بزنیم. دوران هم بین این است که دوتا اصلی ها رو بگیریم، دوتا تبعی ها رو رها کنیم، یعنی دوتا مطابقه ها رو بگیریم، تضمنی ها رو رها کنیم، یا بیاییم یک مطابقه و تضمن رو بگیریم، یه مطابقه و تضمن رو رها کنیم، کدومش بهتره؟ کلی بحث رو توجه فرمودید. توضیحش این است که هر روایتی که با روایتی دیگر متعارض میشه، یه موارد 100% داره که حتما بر اون مورد دلالت داره، یه موارد مشکوکه داره. وقتی میگن اکرم العالم، عالم عادل 100% باید اکرام بشه، ولی همون عالم فاسق یه مقدار تردید داریم. آیا عالم فاسق هم باید اکرام بشه یا نه؟ پس اکرم العالم دلالت اصلیش چیه؟ این است که عالم عادل حتما باید اکرام بشه، برو برگردم نداره. عالم فاسق چی؟ این تبعیه. ظاهر اکرم العالم میگه چون عالم اکرامش کن ولو فاسق باشه. این دلالت تبعیشه. لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق میگه که فاسق رو اکرام نکن. خب حالا فاسق دو جوره، فاسقی که عالم نیست، فاسقی که عالم هست. فاسقی که عالم نیست اکرامش نکن، این اصلیه. ولی فاسقی که عالم هست این چطور؟ این تبعیه. ما دو تا اصلی ها رو میگیریم، دو تا تبعیه ها رو رها میکنیم. یعنی اکرم العالم رو میگیم چی؟ اکرم العالم العادل، اصلیشو گرفتیم. یعنی اونی که 100% بود گرفتیم. اما عالم فاسق مشکوکه، آیا اکرام بکنیم یا نه؟ لا تکرم الفاسق اونی که مسلمه چیه؟ اصلیشه. فاسق غیر عالم، فاسق غیر عالم رو اکرام نکن، اون اصلیه. تبعیش کدومه؟ فاسق عالمه. فاسق عالم رو چیکار کنیم؟ این تبعیه. دو تا تبعی ها رو رها کردیم، دو تا اصلی ها رو گرفتیم. یعنی اونجا رو گفتیم اکرم العالم یعنی اکرم العالم العادل، اونجا لا تکرم الفاسق رو گفتیم چی؟ لا تکرم الفاسق غیر العالم. خب پس بنابراین حالا تعبیر ابتدایی دلالت اصلیه و تبعیه است که هر روایتی داره. تعبیر عبارت اخراش بفرمایید دلالت مطابقه و دلالت تضمن، که هر روایتی یه دلالت مطابقه داره یه دلالت تضمن. مطابقه هاشونو اگر با هم متعارض شدن، اگر متعارض شدن مطابقه هاشون رو میگیریم، ولی تضمن هاشون رو رها میکنیم. آیا این قشنگ تره؟ یا یه روایت رو بگیریم یه روایت رو دور بندازیم، کدوم بهتره؟ هر دو رو بگیریم بهتره. اصلی ها رو بگیریم، تبعی هاش رو رها کنیم. خب در جمع عرفی و در جمع تبرعی همین قانون پیاده میشه. الجمع او مهما امکن اولا من التبرع. اگه شما جمع عرفی بکنین، معنیش همینه، دلالت اصلی ها رو گرفتی، تبعی ها رو رها کردی. اگر جمع تبرعی هم بکنی همینه، یعنی اون مورد متیقن رو گرفتید، مورد مشکوک رو رها کردی. پس بنابراین ما نتیجه میگیریم که در هر روایتی یک دلالت اصلیه دارد، یک دلالت تبعیه. دوران امر بین این است که یک اصلی و تبعی رو بگیریم و یک اصلی و تبعی رو رها کنیم، یعنی یه روایت رو رها کنیم، یا اینکه بیاییم دو تا اصلی ها رو بگیریم ولی دو تا تبعی ها رو رها کنیم، یعنی دو تا مطابقه ها رو بگیریم، تضمنی هاشون رو رها کنیم. خب آمدن فرمودن که این قشنگتره که ما اصلی ها رو بگیریم، هر دو اصلی رو بگیریم و تبعی رو رها کنیم. خب این حرفیست که در اینجا زده شده. مطلب دیگر حرفیست که مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون در تحریرات الاصولش بیان کرده. خب معروف هست که مرحوم حاج آقا مصطفی خیلی آدم حری بوده، حرفایی که میزنه خیلی آزادانه صحبت میکرده. یکی از حرفاش اینه که ایها الناس، خیلی این حرفو شنیدید، این حرف الجم محما امکن اولا منتر، اصلا حرف درستی نیست. الجم اولا منتر این درسته، اما محما امکنشو بذارید کنار. جمع بین روایات خیلی قشنگه، خیلی خوبه، خیلی عالیه، اما مهما امکن نگید، چون مهما امکن خراب میکنه کار، چون مهما امکن میبردش تو جمع چی؟ تبرعی. جمع عرفی که عرف میپسنده، مثل عام و خاص، مطلق و مقید، این خیلی خوبه، اما اگه جمع بخواد یه جوری باشه که عرفی نباشه، این به درد نمیخوره. لذا بعضی از علما برای فهمیدن مطالب گاهی میوم از بچه های بچه عربا سوال میکردن، این جمله رو میگفتن، این بچه عربه چی میفهمه؟ وقتی بچه عربه یه چیزی رو میفهمید، میگفتن ببین این عرفه، عرف همینه، ما بی خود خودمونو معطل نکنیم، عرف همونیست که این بچه عربا میفهمن. آقای مرحوم حاج آقا مصطفی هم همینو میگه، میگه مهما امکنشو بذارید کنار، بگید از جمع اولا من التر، این حرف خیلی خوبیه تا میتونید بین دو روایت جمع کنید تا، اما مهما امکن نگید، چون مهما امکن میگه تا مادامی که ممکنه، تا مادامی که ممکنه میشه جمع تبرعی، این درست نیست، اما جمع عرفی درسته. بذار همون حرف ما میشه، یعنی حرفایی که مشهورم همینو گفتن. اما خب میگه حالا این آیه که نیست، روایت که نیست، ولی کلمه مهما امکنش اینجا مشکل آفرینه، اینو حذفش کنید، بگید الجمع اولا من التر، جمع بهتره، که منظور همون جمع عرفیه، مهما امکنم نمیخواد، چون مهما امکن میبرتش توی جایی که بگید هر چقدر که ممکنه، هر چقدر که ممکنه، لازم نیست شما جمع بکنی، چون میشه جمع غیر عرفی، عرف قبول نمیکنه و این درست نیست. حالا عرفی باید بگیم دیگه، ایشون میگه مهما امکن ظهورش اینه که تا مقداری که ممکنه، تا مقداری که ممکنه، این ظهورش اینه که شما دیگه جمعی بکن که ولو عرفم نمیپسنده، یه جهل رو جمع بلدی بکن و امکان داره جمل و جمع تبرعی رو هم تقریبا مجاز میشموره. میخواد ایشون بگه که این مهما امکن یه مقداری باعث انحراف فکر ما میشه، یعنی فکر ما میره که شما هر مقدار میتونی جمع کن، تا میتونی جمع کن. این تا میتونی جمع کن معناش این است که جمع تبرعی هم شد بکن، جمع عقلی هم شد بکن. نه، اینا درست نیست، فقط جمع عرفی درسته. اون جمعی که عرف عقلا میپسنده اون مورد قبوله. خب بله، تو همینش بحثه. تو اونجا که ننوشته عرفی، این مهما امکن خراب میکنه. مرحوم حاج آقا مصطفی میفرماید این مهما امکنش کنار بذاری تقریبا درست میشه، مشکل حل میشه. از جمع او اولا منتر، این خیلی خوبه، جمع وقت میشه جمع عرفی. اما مهما امکن که بیاری یه خورده میره روی چی؟ روی تبرعی. چرا درست میشه، ولی خب اونجا نداریم که حالا چی. اگر داشتیم از جمع عرفی، بله حرف شما درست بود، چون نداریم باید این مهما امکن رو حذف کنیم تا مشکل حل بشه. بله، خب اون وقت جمع عرفی میشه. وقتی شما گفتید جمع، مهما امکنش رو نگفتید، به عرف که عرضه بکنید میگه یعنی جمعی که عرفی باشه. اما مهما امکن میگه نه، عرفی هم نباشه نباشه، ممکن باشه جمع رو درست. این مهما امکن تبادر میکنه ازش یه مقدار خلاف. لذا مرحوم حاج آقا مصطفی میفرماید که این مهما امکنشو حذف کنید. قاعده قاعده خوبیه، الجمع اولا من التر، این حرف خوبیه، قاعده خیلی خوبیه، درستم هست. اما این مهما امکنش باعث میشه که یه دی برن دنبال چی؟ مثل محقق رشدی، مثل یه دسته اومدن رفتن رو جمع تبرعی پیادش کردن، میگن جمع عرفی که دیگه همه قبول دارد. ما این از جمع مهما امکن مقصود جمع چیه؟ جمع تبرعیه. اینقدر روش بحث نکنید، آیه که نیست، اینو خود معقل علما درست کردن، روایت که نیست که بخواید رو الف لامش بحث کنید. حالا در هر صورت میخوام بگم محتواش چیه. محتوای جمع اگر جمع عرفی باشه درسته، اگه جمع تبرعی باشه درست نیست. حرف حاج آقا مصطفی اینه. خب در اینجا الدلیل الثالث در صفحه 173 سطر چهارم، صفحه 173 سطر چهارم، الدلیل الثالث این دلالت اللفظ علی تمام معنا، شما میگفتی چی؟ مطابقتون تو حاشیه ملا عبدالله خوندید دلالت اللفظ علی تمام ماموز علی مطابقتون و علی جزئه تزمون و علی الخارجه التزام، دلالت مطابقه و تزمون و التزام. ایشون هم میگه ان دلالت اللفظ علی تمام معنا اصلیتون و علی جزئه تبعیتون و علی تقدیر الجمع. اگه شما دو تا روایت دارید، پس دو تا اصلی دارید، دو تا تبعی دارید. اگه بخواید جمع بکنید، یلزم و اهمال و دلالت تبعیه، لازمش این است که دو تا دلالت تبعیه ها رو اهمال کنید، دو تا اصلی ها رو بگیرید. اهمال و دلالت تبعیه، یعنی دلالت تبعیه دو روایت اهمال میشه، ولی دو تا اصلی هاش باقی میمونه. و هو اولا مما یلزم علی تقدیر عدمه و هو اهمال و دلالت الاصلیه. خب این حرف که در رسائل این حرف رو از بعضی ها نقل کردن، ولی اشکالش اینه، اشکال این حرف قشنگیه، ولی در جمع عرفی، نه در جمع تبرعی. در عام و خاص درسته، در مطلق و مقید درسته، اما در همه جا درست نیست. اشکالون انهو انما یسه و فی مثل العام و الخاص الذین بینهما الجمع العرفی لا مطلقا، فان دلالت العام مثل اکرم العلماء علی تمام معناه ای جمیع افرادی اصلیتون و علی خصوص الفساق منهم تبعیتون، لان الظاهر ان مراده منها الدلالت التضمنیه، فلا یلزم من حمل العام علی الخاص الا رفع الید عن الدلالت تعبدیه و ترهها بخلاف تره احده ما رأسن فانه ترهون لدلالته الاصلیه. اگه یه روایت رو تره بکنید دلالت اصلیه رو تره کردید، ولی اگه دوتا رو جمع بکنید دلالت تبعیه ها رو رها کردید ولی دلالت اصلیه ها رو گرفتید. القول الثالث لزوم الجمع اذا کان الجمع عرفیه بلا غیر. جمع عرفی درسته، تبرعی درست نیست. مرحوم حاج مصطفی ایشون میفرمایند ان الجمع بین الادله لابد و ان یکون عرفیا من غیر ارتباط به مساله ترجیح بلا مرجح. قبل از اینکه بریم سراغ مرجحات باید بیم سراغ جمع عرفی، بعد از جمع عرفی بریم سراغ چی؟ سراغ مرجحات. ولا برهان عقلا، حالا ایشون دیگه میفرماد اصلا برهانی نداریم نه عقلا نه شرعا بر لزوم جمع مهما امکن. این الجمع مهما امکن رو بذارید کنار. جمع الجمع اولا من التر، این خوبه، اما الجمع مهما امکن نه، اینو من قبول ندارم. و قال فی موضع آخر الجمع مهما امکن لیس اولا من التر، مهما امکن نداره. اینکه تا ممکنه شما باید جمع بکنید این اولا از تر نیست. القول الرابع، القول الرابع صحت و هذه القاعده مشروطون. ببینید دو تا روایت که از امام صادق علیه السلام صادر شده تو وسائل اومده، شما این دو تا روایت رو میبینید با هم تعارض دارن. یه موقعی است که یقین دارید این دو روایت یکیش کاذبه یکیش دروغه، اینجا باید جمع بکنید یا نه؟ نه دیگه، اینجا دیگه جمع نداره. اگر میدونید یکیش دروغه یکیش راسته دیگه جمع معنا نداره. صحت و القول الرابع صحت و هذه القاعده مشروطون. این که میگیم الجمع کجاست؟ اونجایی که یکیش کاذب نباشه. قال المغنی انها قاعده صحیحه و سلیمه من کل شبهه. قاعده الجمع مهما امکن حرف درستیه، صحیحه، سلیمه، شبهه‌ای نداره، منتها یه شرط داره، شریطت الا نعلم اجمالا به کذب احد الخبره. اول جملته، اگر یکی از این دوتا کاذب باشه دیگه جمع نداریم. جمع مال اونجاییست که فکر میکنیم هر دو چی باشه؟ صادق باشه، یا هر دو قطعی باشن یا ظنی باشن، ولی میخواییم بگیم هر دو درسته. اما اگر یکیش باطله دیگه جمع در اونجا معنا نداره. به شریطت الله نعلم اجمالا به کذب احد الخبرین او الجملتین فرارا من المخالفت القطعیه للواقع و ان نفسر الامکان بالامکان الوقوعی العرفی. امکان هم همون امکان عرفی معنا کردن، لا بالامکان ذاتی العقلی، نه امکان عقلی. و نفسر الجمع، الجمع هم معناش چیه؟ همون جمع فنی، القائم على اساس العرف، همونطور که عرف جمع میکنه. و فهمهی لا بالجمع تبرعی اعتباطی. خب تا اینجا اقوال در این مسئله معلوم شد. المسألت الرابعه فی المصادیق و موارد القاعده. یکی از نکات مهم اینه که ما خبرین قطعیین داریم، ظنیین داریم، احده ما قطعی، احده ما ظنی. چند صورت شد؟ سه صورت. یه موقع هر دو قطعی هن، هر دو روایت متواتر هن، متعارض هن اما متواتر هن. هر دو روایت متواتر نیستن، معتبرن، سندشون صحیح هست، با هم تعارض دارن، قطعیه نیستن، ظنیه هستن. یه موقع احده ما قطعی، یکیشی ظنی، با هم تعارض میکنن. این موارد و مصادیق قاعده جمعه. کجا باید جمع کنیم؟ کجا باید جمع عرفی بکنیم؟ کجا باید جمع تبرعی بکنیم؟ اصولا جمع تبرعی رو دور باید بندازیم، یه گاهی هم قابل استفاده است. در قطعیه ما نظرمون اینه که باید جمع کرد. دو تا آیه که قطعی هستن اگه ما هم تعارض کردن، یا دو تا روایت متعارض تعارض کردن، یا یه آیه قرآن با یه روایت متواتر تعارض کرد، اینجا جمع باید کرد. جمع عرفی اولا، ثم جمع چی؟ تبرعی. اما اگر نه، ظنیه این بودن، علم به کذب عهده ما هم نداریم، دو تا روایت ظنی با هم تعارض کرده، اینجا باید جمع عرفی بشه، ولی جمع تبرعی در اینجا نداریم. اما مسئله تو سابعه فی المصادیق و موارد القاعده. الاول، ذهب الشیخ الانصاری رحمت الله علیه الى ان الجمع مهما امکن اولا من التر فی خصوص موارد التي تكون الروایت مقطوع الصدور. اگر دو روایت مقطوع الصدور شد، این جمع مهما امکن اولا من التر. خیلی حرف قشنگی شد. مهما امکنم بگیم جمع چی؟ تبرعی هم شامل میشه، ولی قطعی هم در قطعی پیادش کنید. بله، اگر دو روایت متواتر بود که با هم تعارض داشتن و قطعی و صدور هستن، اونجا باید جمع کرد. اول جمع عرفی، اگر نشود جمع تبرعی. چرا؟ چون نمیتونیم دو تا روایت دور بندازیم. کدومش دور بندازیم؟ هر دوش قطعیه، هر دوش یقینا از معصوم صادر شده، آیه قرآنه، چاره ای نداریم. باید جمع عرفی بکنیم، اگه نشود چی؟ جمع تبرعی. شیخ انصاری میفرماید ان الجمع مهما امکن اولا من التر، در خصوص اونجایی که مقطوع الصدوره. محقق یزدی آمده فرموده لا فرق فی وجوب الجمع مع الامکان العرفی بین القطعیین سندن و غیره. ما جمع عرفی باید، جمع عرفی باید انجام بدیم، چه قطعیین باشه چه ظنیین باشه. خب اقول ما به نظرمون میرسه که هر کدوم از این دو بزرگوار یه قسمت حرف رو قشنگ بیان کردن، اما قسمت دیگه شو بیان نکردن. الحق انه لا فرق فی وجوب الجمع بین القطعیه سندن و غیره. ما هر روایت متعارضی رو به شما دادن، شما باید جمعش کنی. منتها لکن الفرق انه فی القطعیه لا بد من الجمع ولو تبرع. اگه قطعی شد باید جمع کنی، اول جمع عرفی، نشد جمع چی؟ تبرعی. جمع تبرعی کدومه؟ به علم یا ساعده العرف، عرف قبول نمی کنه، ولی این جمع جمع تبرعیه و اشکالی هم نداره. چرا؟ چون قطعیه للزوم مخالفت القطعیه لکلام اشاره. اگه بخوای جمع تبرعی نکنی باید با کلام اشاره چکار کنی؟ مخالفت بکنی. و اما فی غیر القطعیه، دو روایت زنیه، فلابد من الجمع العرفی الذي يساعده العرف، اینجا جمع عرفی باید بکنی. پس در ظنیه این جمع عرفی، در قطعیه این جمع عرفی، ثم تبرعی، هر دو، ولی در ظنیه این فقط جمع عرفیه. لا فرق در وجوب جمع بین قطعیه این سندن و غیره، یعنی ظنیه این، یعنی اونی که دو هر دو روایت سندش چیه؟ ظنیه. پس هر دو رو جمع در هر دوش درسته، منتها در ظنیه فقط جمع عرفی باید بکنیم، ولی در قطعیه هم جمع عرفی میکنیم، اگر نتونستیم ناچاریم حتی جمع تبرعی هم بکنیم. یعنی اگر جمع رو عرف نمیپذیره ولی میشه جمع تبرعی دیگه، جمع تبرعی همونیست که عرف نمیپذیره. اگه عرف پذیرفت که خب هیچی، همه قبول میکنن. اگه عرف نپذیرفت باز همین جمع درسته. در کجا؟ در قطعیه. اما در ظنیه نه، چون ظنیه ممکنه یکیش دروغ باشه، یکیش درست نباشه، سندش قطعی که نیست که، ممکنه یکیش راست باشه یکیش دروغ باشه. شما در اونجا جمع رو جمع عرفی اگر شد قبول میکنید، اما اگر جمع عرفی نشد نه قبول نمیکنید، میرید سراغ مرجحات میرید یا سراغ تخییر میرید. نه نمیگه اینو. در جمع در دو روایتی که وارد شده و ما ظنیه نمیدونیم کدومش، اینجا میریم سراغ مرجحات. اگه جمع عرفی تونستیم عام و خاص بود خب عمل میکنیم، عام و خاص که نبود، مطلق و مقیدم نبود، میریم سراغ مرجحات میگیم کدوم اینا قوی تره. نه 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 نه، چون اگه جمع تبرعی بکنیم دیگه مرجحات، دیگه سراغ مرجحات نباید بریم، تخییر از بین میره، مرجعات از بین میره. مرجعات بله درسته. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. انشاءالله یک شنبه چهارم ربیع الاول در خدمت آقایون هستیم. بی آقایون ما میخواستیم فردا رو بخونیم ولی آقایون میگن که مشکلاتی پیدا شده که نخونیم بهتره. و صلی الله علی محمد و آله